تراک 107 صفحه 334. از کلام بعضی از مفسرین چنین برمی آید که از جمله لا یؤمن من قومک الا من قد آمن استفاده کرده و خواسته است بفرماید آنهایی که کفر ورزیده اند از این لحظه تا ابد دیگر ایمان نخواهند آورد، همچنان که آنها که ایمان آوردند بر ایمان خود استوار و دائم خواهند بود. پاورقی 1. لیکن نظر وی صحیح نیست، زیرا در این کلام همه عنایت در این است که بیان کند کفار از این به بعد دیگر ایمان نخواهند آورد، و اما ایمان مؤمنین مورد عنایت نیست مگر صرف تحقق آن، و اما دوام و ثبات آن مورد بحث نیست، و استثنای الا من قد آمن نیز هیچ دلالتی بر بیش از اصل تحقق ندارد و از ثبات و دوام آن ساکت است. پاورقی 2. پاورقی ها 1. روح المعانی جلد 12 صفحه 48. 2. شاید مفسر نامبرده ثبات و دوام ایمان مؤمنین را از کلمه قد استفاده کرده و فکر کرده باشد کسانی که خدای تعالی از ایمانشان خبر موکد داده و می فرماید من قد آمن، حتما ایمانشان آنقدر محکم است که به آسانی زائل نمی شود. لیکن کلمه قد تحقق سابق را تأکید می کند، نه ثبوت و دوام در آینده را. به هر حال مرحوم مؤلف متعرض بیان این جهت نشده که آمدن کلمه قد چه نکته اضافی را می رساند و اگر نمی آمد چه می شد؟ مترجم ادامه متن. از آیه مورد بحث استفاده می شود که اولاً کفار در هر جا و هر زمان که امید ایمان آوردن در آنها باشد معذب نمی شوند و بلا بر آنها نازل نمی شود. وقتی عذاب نازل می شود که کفر در دلهاشان ملکه شده و پلیدی شرک با خونشان عجین شده باشد، به طوری که دیگر هیچ امیدی به ایمان آوردنشان نباشد، در این هنگام است که کلمه عذاب بر آنان محقق می گردد. و ثانیاً نفرینی که خدای تعالی در سوره نوح از نوح علیه السلام حکایت کرده که گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم یزلو عبادک ولا یلدو الا فاجنن کفارا. پاورقی 1. در زمانی واقع شده که هنوز فرمان ساختن کشتی از ناحیه خدای تعالی صادر نشده بود و نیز بعد از خبر یأس‌آوری واقع شده که خدای تعالی به او داده و فرمود و از این به بعد دیگر منتظر ایمان آوردن کفار مباش. پس آیات سوره نوح نفرین را حکایت می کند که بعد از تحقق مضمون آیه مورد بحث و قبل از تحقق مضمون آیه وسنع الفلک انهم مغرقون واقع شده است. برای اینکه نوح علیه السلام همانطور که بعضی از دانشمندان گفتند نمی دانسته که کفار در آینده نیز ایمان نخواهند آورد و از طریق عقل نیز راهی به این علم نداشته، چون جزء غیب‌های عالم بوده و تنها راهی که به این علم و آگاهی داشته طریق نقل بوده که همان طریق وحی است. پس نوح علیه السلام قبل از نفرین و درخواست عذاب از طریق وحی خدای تعالی به وی که دیگر از کفار کسی ایمان نخواهد آورد آگاه شده که نه خود کفار ایمان می‌آورند و نه از نسلشان مؤمنی پدید می‌آید. پس در حقیقت در دعایش همان مطلبی را که به وی وحی شده بود ذکر کرد و عرضه داشت پروردگارا از این کفار و نسلشان دیگر مؤمنی نخواهد آمد. و وقتی که خدای تعالی نفرینش را مستجاب کرد و خواست تا کفار را هلاک کند، دستورش داد تا کشتی و سفینه‌ای بسازد و به کفار خبر دهد که به طور حتم غرق خواهند شد. پاورقی 1. پروردگارا احدی از کافران را بر روی زمین باقی مگذار که اگر آنان را باقی بگذاری بندگانت را گمراه می کنند و اولاد آنان هم جز افرادی فاجر و کافر بیش نیستند. سوره نوح آیه 26 و 27. ادامه متن. وسنع الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. کلمه فلک به ذمه فا به معنای سفینه است، چه یک سفینه و چه چند سفینه، به خلاف کلمه سفینه که به معنای یک کشتی است و در مورد چند کشتی میگوییم سفن و کلمه اعیون جمع قله عین است. و اگر بپرسی چرا خدای تعالی برای خود دیدگان بسیاری اثبات کرده و فرموده، به نوح گفتیم که کشتی را در جلوی چشمهای بسیاری که ما داریم بساز، با اینکه خدای تعالی اصلا چشم ندارد، تا چه رسد به اینکه چشمهای بسیاری داشته باشد؟ در پاسخ میگوییم کلمه عین چشم در مورد خدای تعالی به معنای مراقبت و کنایه از نظارت است و استعمال جمع این کلمه یعنی کلمه اعیان برای فهماندن کثرت مراقبت و شدت آن است و ذکر کلمه اعیان قرینه است بر اینکه مراد از وحی در کلمه وحینا وحی لفظی و بیانی که فرمانه وسنع الفلک با آن نازل شده نیست. و خلاصه کلام این که کلمه اعیان به ما میفهماند که منظور این نیست که ما به نوح گفتیم کشتی را در تحت مراقبت ما و طبق فرمان لفظی ما بساز، بلکه منظور این است که ما به نوح گفتیم کشتی را در تحت مراقبت ما و طبق هدایت عملی ما و راهنمایی ما بساز. پس مراد از وحی در کلمه و وحینا هدایت عملی به وسیله تایید روح القدس است که به وی اشاره کند به اینکه این کار را اینطور انجام بده و آن دیگری را فلان جور. و خلاصه همان هدایت عملی که خدای تعالی در مورد تمامی امامان از آل ابراهیم به کار برده و درباره اش فرموده و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتا از زکات و کانو لنا آبدین، پاورقی یکم. و ما در مباحث سابق به وجود چنین وحیی غیر وحی لفظی اشاره نمودیم. در آینده نیز در تفسیر سوره انبیا متعرض این بحث می شویم انشاءالله تعالی. و معنای این که فرمود ولا تخاطبنی فلذین ظلمو این است که درباره ستمکاران از من چیزی که شر و عذاب را دفع می کند مخواه و برای برگشتن بلا از آنان شفاعت مکن، زیرا قضا و حکمی را که رانده ایم قضای فصل و حکم حتمی است. و با این جمله دو نکته روشن می شود. یکی این که جمله انهم مغرقون کار تعلیل را می کند، حال یا فقط تعلیل جمله ولا تخاطبنی و یا تعلیل مجموع جمله های وسنع الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. نکته دیگری که روشن شد این است که جمله ولا تخاطبنی کنایه از شفاعت است و معنای آیه این است که کشتی را زیر نظر و مراقبت کامل ما و طبق تعلیمی که به تو می دهیم بساز و از من مخواه که عذاب را از این ستمکاران برگردانم که قضا و حکم غرق شدن بر علیه آنان رانده شده و این قضا حتمی بوده و به هیچ وجه برگشت ندارد. پاورقی یک. ما به امامان از آل ابراهیم انجام خیرات و اقامه نماز و دادن زکات را وحی کردیم و هدایت عملی نمودیم و آن امامان پرستندگانی برای ما بودند. سوره انبیا آیه 73. ادامه متن. و یسنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. طبرسی رحمت الله علیه در مجمع البیان گفته سخریه به معنای این است که انسان کاری را برخلاف آنچه در باطن دارد انجام دهد، به طوری که هر بیننده‌ای به کم عقلی انجام دهنده ی آن کار پی ببرد و از همین باب است کلمه تسخیر، چون تسخیر به معنای آن است که کسی را آنقدر با قهر استضعاف کنی که ذلیل شود. و فرق میان سخریه و بازی این است که در سخریه معنای خودعه و نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف می باشد و معلوم است که طرف باید موجودی جاندار باشد تا بشود با اون نیرنگ کرد، به خلاف لعب و بازی که با جمادات نیز ممکن است. پاورقی یکم. و اما راغب در معنای این کلمه در مفرداتش گفته وقتی گفته می شود سخرت و منح و همچنین استسخرت و هو، معنایش این است که من او را مسخره کردم و در کلام خدای تعالی نیز چند جا استعمال شده. یکی در این آیه که می فرماید ان تسخروا منا فانا نسخر منكم کما تسخرون فسوف تعلمون. و یکی دیگر آنجا که می‌فرماید بل عجبتو و یسخرون. و بعضی گفتند رجلون سخره به ضمه سین و فتح خا، یعنی کسی که دیگران را مسخره می‌کند، و رجلون سخره به ضمه سین و سکون خا، یعنی کسی که دیگران مسخرهش کرده باشند، و کلمه سخریه به ضمه سین و همچنین کلمه سخریه به کسره سین به آن عملی گفته می شود که مسخره کننده در مسخرگی خود استفاده می کند. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. مجمع البیان جلد 5 صفحه 159 چاپ ایران. 2. مفردات راغب صفحه 232 چاپ ایران.